با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب اول پادشاهان، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به عظمت پادشاهی سلیمان و رفاه و صلح حاکم بر سرزمین او اشاره کردیم که نمونه کوچکی است از پادشاهی پرجلال خداوند عیسی مسیح در دوران حاکمیت 1000 ساله او بر زمین. در برنامه امروز به معجزات بیشتر در ارتباط با پادشاهی سلیمان توجه خواهیم کرد. در اول پادشاهان فصل 4 آیه 25 می‌خوانیم: مردم یهودا و اسرائیل در طول سلطنت سلیمان در کمال آرامش بودند و هر خانواده زیر درختان مو و انجیر خود آسوده می نشستند. در اینجا چند نکته هستند که باید به آن توجه کنیم. این دوره زمان امنیت و ایمنی بود، آنچه که در دنیای امروزی شاهد آن نیستیم. اشعیا فصل 57 آیه 21 می گوید: برای بدکاران سلامتی و آرامش وجود ندارد. این است آنچه خدا می فرماید. اما در آینده زمانی که شاهزاده صلح بیاید، در زمین صلح خواهد بود. در روزگار سلیمان هر خانواده زیر درختان مو و انجیر خود آسوده به سر می بردند. این مطلب به ما می گوید که یکی در عمارتی بزرگ و با ثروت انبوه و دیگری در خانه حقیر و فقیرانه زندگی نمی کرد. هر فردی درختان مو و انجیر خود را داشت و سرمایه کافی بهره‌مند بود. او با داشتن اموال شخصی خود زندگی راحتی را داشت. این وضعیت بر تمام سرزمین، یعنی آن منطقه دان در مرز شمالی تا برشبع در مرز جنوبی، در تمام دوران سلیمان برقرار بود. در اول پادشاهان فصل 4 آیه 26 می‌خوانیم: سلیمان 12,000 اسب و 4,000 استبل برای اسبان عرابه‌های خود داشت. می‌خواهم توجه شما را به این آیه جلب کنم. اسب حیوانی برای استفاده در جنگ بود و خدا افسایش اسب را ممنوع کرده بود. خدا قانون مشخصی را داده بود در این مورد که یک پادشاه نباید اسبان و همسران زیاد داشته باشد. در کتاب تثنیه فصل 17 آیه 16 الی 17 نوشته شده است: او نباید به فکر جمع کردن اسب باشد و افرادش را به مصر بفرستد تا از آنجا برایش اسب بیاورند، چون خداوند به شما گفته است: هرگز بار دیگر به مصر باز نگردید. او نباید زنان زیادی برای خود بگیرد، مبادا دلش از خداوند دور شود. همچنین نباید برای خود ثروت بیندوزد. سلیمان هم اسبان بسیار و هم زنان زیادی داشت. او در سراسر سرزمین اسرائیل استبل‌های بزرگی ساخته بود. من ویرانه‌های مجدود را بازدید کردم که بر یک تپه خاکی مشرف بر دره استرلون قرار دارد و ما معتقدیم که جنگ بزرگ هارمجدون در این منطقه واقع خواهد شد. یک چشمنداز عظیم است. اما چیزی که توجه ما را جلب کرده و تحت تأثیر قرار داده، ویرانه های استبل های سلیمان و محل نگهداری علوفه برای اسب‌های او بود. در این استبل‌ها حداقل 450 اسب جا می‌شدند. کتاب دوم تواریخ ایام فصل 9 آیه 25 می‌گوید که او 4000 استبل برای اسب‌هایش داشت. مطمئناً سلیمان با افسایش اسب‌ها برخلاف حکمت خدایی عمل کرد. شهرت و حکمت عظیم سلیمان. اکنون در اینجا مطالبی درباره حکمت سلیمان گفته می شود. در اول پادشاهان فصل 4 آیه 29 الی 30 می خوانیم: خدا به سلیمان فهم و حکمت بی نظیری بخشید و بصیرت او بی حد و حصر بود. حکمت سلیمان از حکمت دانشمندان مشرق زمین و علمای مصر هم زیادتر بود. مشرق زمین جایی است که مردان حکیم در هنگام تولد عیسی از آنجا آمدند تا عیسی را ببینند. اول پادشاهان فصل 4 آیه 31 میگوید: او حتی از حکیمان معروفی چون ایتان از راهی و پسران ماهول یعنی هیمان و کلکول و درده حکیمتر بود. سلیمان در میان تمام ممالک دنیای زمان خود معروف شد. در این آیه از 4 حکیم برجسته نام برده شده است. در اول پادشاهان فصل 4 آیه 32 الی 33 می‌خوانیم: 3000 مثال گفت و 1005 سرود نوشت. سلیمان درباره حیوانات و پرندگان و خزندگان و ماهیان اطلاع کافی داشت. او همچنین تمام گیاهان را از درختان سرو گرفته تا بوته‌های کوچک زوفا که در شکاف دیوارها می‌رویند می‌شناخت و درباره آنها سخن می‌گفت. به ما گفته شده که سلیمان 3000 ضرب المثل ساخت. فقط تعداد کمی از آن در کتاب مقدس نوشته شده است. او 1005 شعر و ترانه سرایید. به طور یقین او یک آهنگساز و ترانه نویس بود. در حال حاضر ما تنها یکی از سرودهای او، یعنی فقط غزل‌های سلیمان را در کتاب مقدس داریم. سلیمان یک درخت شناس بود. او تمام درختان را از درخت سرو گرفته تا بوته‌های کوچک زوفا که در شکاف دیوارها می‌رویدند می‌شناخت و درباره آنها سخن می‌گفت. گیاه زوفا گیاه کوچکی است که در بین صخره‌ها رشد می‌کند. سلیمان همچنین یک جانورشناس، پرندشناس، ماهیشناس و حشرشناس بود. سلیمان درباره حیوانات و پرندگان و خزندگان و ماهیان اطلاع کافی داشت. او در مورد این حیوانات می‌دانست چون درباره آنها مطالعه کرده بود و در این زمینه خاص علمی صاحب نظر بود و این ظاهراً آغازی در این علوم بوده است. سلیمان به این نوع مطالعات و تحقیقات علاقه داشت. در اول پادشاهان فصل 4 آیه 34 می‌خوانیم: پادشاهان سراسر جهان که آوازه حکمت او را شنیده بودند، نمایندگانی به دربار او می‌فرستادند تا از حکمتش برخوردار شوند. سلیمان به خاطر حکمت زیادش شهرتی جهانی به دست آورده و بسیاری آمدند تا سخنان او را بشنوند. در حال حاضر فقط تعدادی از ضرب المثل هایی که در کتاب امثال جوانوری شده در اختیار داریم. همانطوری که قبلا نیز گفتم، این ضرب المثل ها برای هر فرد جوانی که بالغ می شود بسیار مفید می باشند. بعضی از ضرب المثل های خاص هستند که می توانند یک جوان را در زندگی و کسب و کار راهنمایی و هدایت کنند. توجه می کنید خدا بسیار عملی و کاربردی با ما سخن می گوید. او وارد دنیای واقعی ما شده و با من و شما هر روزه در هر جا که هستیم راه می رود. هم به طور شخصی و هم در رابطه اجتماعی با ما است. بعضی از اصول هدایت زندگی در امثال سلیمان به ما داده شدند. نمیگویم که یک فرد جوان میتواند با پیروی از کتاب امثال سلیمان یک مسیحی شود. اما او قطعاً در این کتاب یک راهنمایی عالی را برای زندگی خود خواهد یافت. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 در کتاب اول پادشاهان به پایان می‌رسد. اکنون به بررسی فصل 5 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول پادشاهان فصل 5. موضوعات اصلی این فصل عبارت است از تهیه مقدمات و ساخت معبد. در فصل 5 سلیمان قراردادی را با هیرام پادشاه سور برای دریافت سرو و کارگران کافی می‌بندد. همچنین از بین قوم اسرائیل 30,000 نفر را به کار می‌گمارد. در اول پادشاهان فصل 5 آیه 1 می‌خوانیم: هیرام پادشاه سور که در زمان داوود پادشاه دوست او بود، وقتی شنید که سلیمان پسر داوود جانشین پدرش شده است، چند سفیر به دربار او فرستاد. هر آنچه هیرام پادشاه سور قصد انجام آن را دارد، به خاطر سلیمان نیست، بلکه به دلیل محبت، علاقه و احترامی است که نسبت به داوود پادشاه داشت. اول پادشاهان فصل 5 آیه 2-4 میگوید: سلیمان نیز متقابلا قاصدانی با این پیام نزد هیرام فرستاد: تو میدانی که پدرم داوود به خاطر جنگ‌های پی در پی نتوانست خانه‌ای برای عبادت خداوند خدای خود بسازد. او منتظر بود که خداوند او را بر دشمنانش پیروز گرداند. اما اینک خداوند خدایم در اسرائیل صلح و امنیت برقرار کرده است و من دشمنی ندارم تا به من حمله کند. دوستان عزیز، فقط خدا می تواند صلح را ایجاد کند، چه صلح جهانی باشد و چه صلح در درون قلب انسان. خدا فقط می تواند آن آرامش را که امروز قلب انسان نیاز دارد به انسان بدهد. به همین دلیل است که وقتی خداوند ما را به عنوان پادشاه رد کردند، توانست این دعوت شخصی، خصوصی و فردی را بیان کند که در انجیل متی فصل 11 آیه 28 نوشته شد: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. تنها مسیح می تواند این نوع آرامش حقیقی را بدهد. اکنون خدا به سلیمان دوران آسایش از جنگ را داده بود. در همه جا صلح و آسایش وجود داشت. در اول پادشاهان فصل 5 آیه 5 می خوانیم: خداوند به پدرم وعده فرمود، پسرت که به جای تو بر تخت سلطنت می نشیند برای من خانه ای خواهد ساخت. حال در نظر دارم برای عبادت خداوند خدایم خانه ای بسازم. با اینکه طرح ساختن معبد از زمان داوود ریخته شده بود، اما او اجازه ساخت آن را نداشت، چون یک مرد جنگی بود. در اینجا به برخی از پیش‌زمینه‌ها در ارتباط با ساختمان معبد توجه می‌کنیم. انسان از همان ابتدای وجودش سازنده بوده است. در پیدایش فصل 4 آیه 17 به ما گفته شده که قابیل شهری را ساخت و نام پسرش خنوخ را بر آن شهر گذاشت. چهره زمین پوشیده از تپه‌های خاکی بزرگی است که ویرانه شهرهای بزرگ و ساختمانهای پرشکوه دوران گذشته را پنهان ساختند. باستانشناس‌ها با ابزار و تحقیقات خود به اعماق پنهان تاریخی دست یافتند و می توانید هر تمدن را توسط ارتفاع ساختمانهای آن مورد قضاوت قرار دهید. کسانی هستند که می گویند مردم قارنشین دوران سنگی. اگر واقعاً چنین دوره‌ای وجود داشته است، افرادی وحشی و غیر متمدن بودند. آنها سازنده نبودند، بلکه در غارها پناه می جستند. مصریان، آشوریان، بابلیان، یونانیان و رومیان همگی به عنوان اقوام متمدن شمرده می شوند و این موضوع در معماری آنها اثبات شده است. انسان مدرن و امروزی مدعی درجه بالایی از فرهنگ و تمدن است، زیرا طرح‌های ساختمانی، مراکز خرید، آپارتمان‌ها و ساختمان‌های اداری بلند و امارات عظیم ساخته است. انسان امروز ساختمان غار خود را که در آن کار و زندگی می‌کند، خودش ساخته و مانند موش کور در آن به سر می‌برد. بقیه ساعاتش را نیز در بزرگراه‌ها مانند کرم در حرکت است تا زمانی که با فشار یک دکمه دستگاه تلویزیون، کامپیوتر و انواع وسایل الکترونیکی را روشن کرده و بگوید که زنده است. این است وضعیت انسان مدرن و امروزی. اولین ساختمان‌ها با طراحی جالب توجه معابد بودند. همه اقوام کافر و بت‌پرست معابد داشتند. برخی از معابد بسیار زیبا و بعضی دیگر مانند معبد پارتنون در یونان در بالاترین سطح زیبایی بودند. تمامی این نوع ساختمانسازی از برج بابل شروع می شود که یک اثر تاریخی برای بیان ضدیت انسان بر علیه خدا بود. معابد بت‌پرستان همواره در بالاترین سطح معماری بودند، اما کافرانی که در آن جمع می شدند، چه اقوام متمدن و چه غیر متمدن، هر دو در پایین ترین سطح روحانی و معنوی بودند. این معابد که به زحمت درست شدند، بزرگ و با شکوه، ثروتمند و با عظمت بودند. معابد پادشاهان در کنار رودخانه نیل، آشور در نینوا، مردوک در بابل، سیگورات در بین النهرین، بعل در فنیقیه، آتنا در یونان و پارتون در آتن، مشتری در روم، ازتک در مکزیک و بسیاری دیگر، همگی آنها نمونه و بیانی از شورش انسان بر علیه خدا می باشند. در رومیان فصل 1 آیه 21 می خوانیم: آنها هیچگاه حاضر نیستند خدا را عبادت نمایند و یا حتی برای برکاتی که هر روز عطا می کند او را شکر گویند. در عوض درباره جنگ خدا و اراده او عقاید احمقانه ای ابداع می کنند. به همین علت ذهن نادانشان تاریک و مخشوش شده است. بنابراین چه می کنند؟ معابد می سازند. و در رومیان فصل 1 آیه 23 می گوید: آنگاه به جای اینکه خدای بزرگ و ابدی را بپرستند، بت‌هایی از چوب و سنگ به شکل انسان فانی، پرندگان، چهارپایان و خزندگان می سازند و آنها را می پرستند. هر کدام برای خدای خود خانه ای ساختند تا در آن زندگی کند. آنان خدایان خود را در جعبه ای ساخته شده به دست خود گذاشته و آن را عبادت می کنند. اما معبدی که سلیمان ساخت هرگز در کتاب مقدس به عنوان خانه‌ای در نظر گرفته نشد که خدا در آن زندگی کند. در کتاب دوم تواریخ ایام در هنگام تطهین و تقدیس معبد، سلیمان این نکته را کاملا روشن ساخت که خدا در آنجا ساکن نمی باشد. در کتاب دوم تواریخ فصل 6 آیه 18 می گوید: ولی آیا ممکن است که خدا واقعا روی زمین در میان آدمیان ساکن شود؟ ای خداوند، حتی آسمان ها گنجایش تو را ندارد، چه رسد به این خانه‌ای که من ساختم؟ اگر فکر می‌کنید که این معبد به عنوان خانه‌ای است که خدا در آن ساکن می‌باشد، به نکته اصلی توجه نکرده اید. آنجا محلی برای نزدیک شدن انسان به خدا بود و امکانی برای آمدن به حضور خدا توسط قربانی‌ها. اکنون به طرح ساخت معبد و ساختار آن توجه کنید که این نیز نکته مهمی است. طرح ساخت معبد در ابتدا در ذهن داوود بود، اگرچه خدا به او اجازه ساختن آن را نداد. کتاب اول تواریخ فصل 28 آیه 1 الی 3 بخشی از داستان را به ما میگوید. داوود تمام مقامات مملکتی را به اورشلیم احضار کرد. رؤسای قبایل و طوایف، فرماندهان 12 سپاه، مسئولان اموال و املاک و گله‌های پادشاه، مقامات دربار و جنگاوران شجاع. آنگاه داوود بر پای ایستاد و چنین گفت: ای برادران من و ای ملت من، آرزو داشتم خانه‌ای بسازم تا صندوق عهد خداوند در آن قرار گیرد و خدای ما در آن منزل کند. من هرچه برای این بنا لازم بود جمع‌آوری کردم، ولی خدا به من فرمود تو خانه‌ای برای من نخواهی ساخت، زیرا در جنگ خونهای زیادی ریخته ای. معبد مکانی برای سکونت خدا نبود، بلکه محلی برای حضور او بود. در قلب داوود بود که معبد را بسازد. طرح و الگوی ساختمان معبد به داوود داده شده بود و نه به سلیمان. اول تواریخ فصل 28 آیه 19 چنین میگوید: داوود به سلیمان گفت جزئیات این نقشه از طرف خداوند به من داده شد و من همه آنها را نوشتم. به عبارت دیگر به داوود طرح اولیه ساختمان معبد داده شد، گرچه خدا اجازه ساختن آن را به او نداد. داوود این طرح و نقشه را به سلیمان می دهد. در اول تواریخ فصل 28 آیه 10 الی 12 می گوید: خداوند تو را برگزیده است تا عبادتگاه مقدس را بنا کنی، پس مواظب باش و با دلگرمی به این کار مشغول شو. آنگاه داوود نقشه ساختمان خانه خدا و طرح فضای اطراف آن را به سلیمان داد. انبارها، بالاخانه ها، اتاقهای داخلی و قدس الاقداس برای تخت رحمت. و همچنین نقشه حیات و اتاقهای دور تا دور آن، انبارهای خانه خدا و خانه ها برای نگهداری هدایای وقف شده را به سلیمان داد. تمام این نقشه ها از طرح روح خدا به داوود اعلام شده بود. داوود همچنین تمام مواد لازم را جمع‌آوری کرده بود. در اول تواریخ فصل 29 آیه 2 میگوید: برای بنای خانه خدای خود تا آنجا که توانستم طلا و نقره، مفرق و آهن، چوب و سنگ جز، سنگ‌های گران قیمت دیگر و جواهرات با ارزش و سنگ مرمر جمع‌آوری کردم. می‌بینید که طرح ساختمان معبد در قلب داوود بود. سلیمان فقط آن طرح و نقشه را به اجرا درآورد. اکنون که تمام مواد ضروری برای ساخت معبد فراهم می‌باشد، سلیمان با هیرام پادشاه سور قرارداد می‌بندد تا چوب درخت سرو و دیگر چوب لازم برای ساختن عمارت را در اختیار او بگذارد. در اول پادشاهان فصل 5 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: آنگاه این پیام را برای سلیمان فرستاد: پیغامت را دریافت کردم و خواهش تو را درباره تهیه الوار درخت سرو و صنوبر به جا می آورم. افرادم الوار را از کوههای لبنان به ساحل دریا می آورند. سپس آنها را به هم می بندند و به آب می اندازند تا از کنار دریا به طور شناور حرکت کنند و به نقطه‌ای که می‌خواهی برسند. در آنجا افراد من چوب‌ها را از هم باز می‌کنند و تحویل می‌دهند. تو نیز می‌توانی در عوض برای خاندان سلطنتی من آذوقه بفرستی. علاوه بر کارگران از سور، سلیمان نیروی کار زیادی از بین اسرائیلی‌ها نیز استخدام کرد. اول پادشاهان فصل 5 آیه 13 الی 14 میگوید: آنگاه سلیمان 30,000 نفر را از سراسر اسرائیل به بیگاری گرفت. ادونیرام را نیز به سرپرستی آنها گماشت. او هر ماه به نوبت 10,000 نفر از آنان را به لبنان میفرستاد. به این ترتیب هر کس 2 ماه در خانه بود و 1 ماه در لبنان. این یک کار و سرمایه‌گذاری عظیم بود. سلیمان پس از ساخت معبد، امارات و ساختمان‌های دیگری را هم ساخت. او یک طرح و برنامه ساختمانی گسترده و بسیار بزرگ داشت و از مردم برای انجام آن مالیات و کمک‌های زیادی درخواست کرد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.